رادیوی آزادی، برنامه‌ی چشم‌انداز.
برنامه‌ی چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام، شماره نوبتی برنامه‌ی چشم‌انداز با موضوع گسترش تندگرایی و افراط‌گرایی مذهبی در کشورهای آسیای مرکزی اختصاص دارد. مقامات رسمی این کشورها به این مسئله چی طور برخورد میکنند و برای پیشگیری از گسترش آن چی برنامه های را روی دست گرفتند؟ آیا این برنامه ها نتیجه داده میتوانند؟ تحلیلگران افراط‌گرایی مذهبی را یک نوع راه انکار ارزش های مذهبی در جامعه میدانند، ارزش هایی که چون انعنه در جامعه قبول و جایگزین شده است. افراط‌گرایی همچنین تبلیغ عقیده های خصمانه است که به چنین ارزش ها و مفهوم ها مخالفت دارد. هدف اصلی افراط‌گرایی مذهبی این است که تندروها دین خود را اساسی و برتر از دین ها و عقیده های دیگری مذهبی می شمارند و می خواهند در جامعه این عقیده ها برتری داشته باشند. حکومت های کشورهای آسیای مرکزی سالهای اخیر به فهرست سازمان های ممنوع یعنی افراطگرا سازمان های بیشتر را وارد می کنند و پیروان چنین عقیده ها را به مجازات می کشانند. ادبیات تبلیغاتی آنها را از بین می برند. در کشورهای آسیای مرکزی به طور رسمی دین از دولت جداست. در این کشورها مذهب سنی و رویه حنفی آن دینی رسمی شناخته شده است و مردم هم اصلا از همین رویه پیروی می کنند. رویه های دیگر را قبول ندارند و آن را بیرون از قانون می دانند. سؤال پیش می آید که آیا در کشورهای آسیای مرکزی استراتژی پیشگیری از تندگرایی مذهبی و افراط‌گرایی وجود دارد و این استراتژی از چی عبارت است؟ این موضوع را ما با مهمانان برنامه سید احمدوف رئیس پیشین کمیته امور دینی تاجیکستان و حیدر جمال رئیس کمیته مسلمانان روسیه به بررسی گرفته ایم. با سید احمدوف آغاز می کنیم.
Первый аспект, который можно сказать, что есть, значит, какой-то план, то есть
پاسخ اولینه که از موجودیت چنین برنامه گواهی می‌دهد فعال کردن عقیده های ملی به شمار می‌رود. این بدان معناست که به جای عقیده های مذهبی یا اسلامی باید عقیده ملی را مطرح و پیشنهاد کرد. نقشه دوم استراتژی که من می‌خواهم درباره آن صحبت کنم این به بعض سمت ها رابطه دارد، مثلا به تعلیم در مکتب ها و مؤسسه های دیگری تعلیمی. این عقیده ها تاریخاً با افراط‌گرایی تا اندازه در مخالفت قرار دارند. من گفتن نمی‌توانم که آن کاملا با افراط‌گرایی مخالف است. این را ما حنفیه میگوییم. رویه یا مذهب حنفیه با مقامات نزدیک و سازگار است. من فکر میکنم که مقامات بیشتر همین مذهب را برای جامعه سازگار میدونند و سری آن حساب میکنند.
حیدر جمال مصاحبی دیگری ما درباره استراتژی پیشگیری از تندگرایی و افراطگرایی در اسلام چی عقیده دارد؟
считаю, что апелляция к национальной идеологии для того, чтобы противостоять.
Ман фикр мекунам ки такя кардан ба идеология ё ақидаҳои миллӣ барои муқобила бо ақидаҳои исломӣ аз тарафи маънои духура дорад. Ин роҳи муассир дониста намешавад ва онро аз ҷое барои худ қабул кардан дақиқтар аз фаъолиятҳои амалии ислоҳҷӯёнаи Ататурк дар солҳои 1920-1930. Дар он давра миллатгароии буржуазӣ, либерализм ва ақидаҳои пешбар якҷониба буданд. Барои ҳамин ман чунин сиёсатро барои мубориза бо ифродгароӣ роҳи муассир намедонам. Ҳоло коммунист های پیشین با لیبرالیزم در این جمهوری ها تکیه زده اند. این لیبرالیزم در سراسر جهان حالا به ناکامی روبرو شده است. چون این راه مرحله تاریخی به پایان رسیده دانسته می شود. یعنی این شیوه به معنای مبارزه در عقبگاه دانسته می شود و ناکام هم می شود. ولی اسلام ایدئولوژی تعرضی دارد که اصول عدالت اجتماعی را معرفی می کند. این ایدئولوژی جای ایدئولوژی مارکسیستی را می گیرد، چون ایدئولوژی مارکسیستی به بحران گرفتار است.
пришедшие на смену обанкротившемуся марксизму.
فعالان بین المللی حقوق بشر بر این باورند که ازبکستان با هر گونه پدیده غیر معمولی مذهبی مبارزه شدید می برد. هنوز در آغاز سالهای 1992 قرن گذشته حکومت اسلام کریموف با بهانه مبارزه با تندگرایی مذهبی، افراطگرایی و بنیادگرایی مجازاتهای شدید را در قانونهای کشورش پیش بینی کرد. منابع مستقل تأیید می کنند که حالا در این کشور نکمتر از 15,000 نفر با اتهام عضویت در حزب التحریر، وهابیه، سلفیه، اکرمیه و حرکت اسلامی ازبکستان در زندان ها به سر می برند. حامیان حقوق بر این باورند که اکثر محبوسانی که با ماده های افراطگرایی محکوم شده اند با افراطگرایی ارتباط ندارند. در ازبکستان داشتن مکتب دینی یا مدرسه خصوصی ممنوع دانسته می شود. کارشناسان معتقدند که محض همین گونه سختگیری ها نسبت به فعالیت های مذهبی نتیجه منفی داده است و جامعه مسلمان را بیشتر به سوی تندگرایی و افراطگرایی برده است. فلیکس کیورلی، کارشناس از فوروم 18، در این باره چنین می گوید.
هیچ گونه استراتژی برای پیشگیری از رادیکالیسم وجود ندارد. سیاست مقامات این است که حکومت را از دست ندهند. برای همین با آنها آزادی سخن و مطبوعات در کار نیست. آزادی وجدان و دموکراسی و آزادانه برگزار کردن این همایش‌ها در کار نیست. اکستریمیسم یا افراطگرایی برای آنها یک نوع بهانه محدود کردن آزادی‌ها در جامعه است. در چنین کشورها محدودیت‌ها برای روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، اعضای سازمان‌های مذهبی و اتحادیه‌های صنفی یا اتفاق‌های کسب وجود دارد.
ژورنالیست‌ها، پلیتیک‌ها، چنین فعالیت‌های ارگانیزاسیون‌های رزنیخ، پروفسایوزف.
در قزاقستان مبارزه با تندگرایی مذهبی در اینترنت نیز رواج یافته است. تنها در دوام سال 2014 در این کشور بیشتر از 50 صفحه اینترنتی را برای تبلیغ تندگرایی مذهبی و تروریسم بستند. ماه اکتبر سال جاری پارلمان قزاقستان در قانونهای موجوده تغییرات وارد نمود و تدبیرهای ضد افراطگرایی و تروریسم را شدیدتر کرد. در قزاقستان بلافاصله بعد از حکم دادگاه سازمان را افراطگرا یا تروریستی اعتراف میکنند. نمونه آن سازمان التکفیر و الهجره است که در میانه ماه اکتبر یکی از دادگاه های ناحیوی شهر آستانه آن را سازمان افراطگرا اعلان کرد. با وجود این که بر ضد حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت بردن ممکن است، ولی اعلان کردند که بر ضد این حکم دادگاه ناحیوی کسی حق شکایت بردن ندارد. ولی پیشتر برای صادر کردن چنین حکم دادگاه 2 ماه مهلت در کار بود. راه های معرفی کردن سازمان چون سازمان افراطگرا یا تروریستی ماه اکتبر در تغییر و ایلاوه ها در قانون ساده تر کرده شد. یعنی به زودی مقامات می توانند در این باره تصمیم بگیرند. به همین منوال مقامات خیلی زود می توانند سامانه های اینترنتی را ببندند و فعالیت نشریه را ممنوع اعلان کنند یا مقاله آن را دارای انگیزه های تروریستی ارزیابی نمایند. سال آینده در قزاقستان قانون نوی جنایی اعتبار پیدا می کند. در آن برای شرکت در فعالیت سازمان های افراطگرا و تروریستی از 3 تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. و حالا می رویم به ترکمنستان، کشور دیگری آسیای مرکزی، تا ببینیم در اینجا با تروریسم و افراطگرایی چی طور برخورد می کنند. با وجود این که دولت و حکومت نظارت سرتاسری را در اختیار دارند، ولی نتوانستند از پیدایش روحیه تندگرایی در جامعه پیشگیری کنند. در مناطق مرزی با افغانستان و همچنین در غرب کشور، در ناحیه های لباب و مرو دلیل های زیاده وجود دارد که از گسترش روندهای تندگرایی در زندگی روزمره مردم محلی گواهی می دهد. اننمراد بوگایف جامعه شناس در این باره چنین میگوید.
ملی говорят, что мы туркмены верны течению имама اعظم. У нас отмечается
میگویند که ما ترکمن ها بر رویه امام اعظم وفادار هستیم. ولی بعضی انعنه هایی هست که وهابی ها به آن مخالف برآمدند. مثلا چند سال پیش در مراسم های عروسی مردان و زنان با هم در سر میز می نشستند و مراسم عروسی را جشن می گرفتند. ولی حالا تندروها می گویند که این کار برخلاف شریعت است. این روش بیشتر در دهات مشاهده می شود و چنین حرکت ها وجود دارد.
در کشورهای آسیای مرکزی بعضی نمایندگان مقامات دولتی باور دارند که پیشگیری از گسترش تندگرایی در جامعه نمیتواند به تنهایی کار یک کشور باشد، بلکه کشورهای منطقه در همکاری با یکدیگر باید با افرادگرایی و تندگرایی مبارزه کنند. مثلا یک جا با کشورهای عضو سازمانهای منطقه‌ای مثل سازمان همکاری شانگهای یا سازمان پیمان امنیتی دست جمعی. تا چه اندازه چنین مبارزه مؤثر یا ثمر بخش است؟ حیدر جمال به این سوال چنین پاسخ می دهد.
У всех этих стран, кроме центральноазиатских, у них понятно, что у них общая платформа.
در همه این کشورها در کشورهای آسیای مرکزی عمومیت وجود دارد و وضع هم در این کشورها تا اندازه به یکدیگر مانند است. البته قرقیزستان کمی فرق میکند. ولی کشورهای دیگر مثلا روسیه و چین برنامه های دیگر دارند. منافعشان هم از دیگران فرق دارد. به این دلیل نمیتوان منتظر شد که مسکو و پکن در شرایط بحران دامنه‌دار سیاسی برنامه های خود را با کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ کنند.
ولی سعید احمدوف کارشناس تاجیک در این باره چی اندیشه دارد؟
борьба, то есть остановление радикализации исламской радикализации, да, и может быть и светской радикализации.
مبارزه برای بازداشتن افرادگرایی مذهبی باید در قلمرو هر کشور انجام بگیرد. رهبران کشورها باید به آن راه ندهند که در جامعه روحیه تندگرایی برای خود موقع پیدا کند. آنها باید نقشه های مشخص مقابلیت با چنین روندها را داشته باشند و همچنین مبارزه با بعضی روندهای مشابه یا تروریسم و امثال این را. برای همین تهیه راه‌های عمومی مبارزه یا عکس العمل با چنین روندها غیر امکان است، چون که هر کشور دیدگاه‌های خود را راجع به این مسئله دارد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تندگرایی مذهبی در مثال کشورهای آسیای مرکزی که آن را تندگرایی اسلامی نام میبرند، برای رژیم‌های خودکامه منطقه به یک نوع وسیله ترس دادن تبدیل شده است. آنها به مردم هشدار می‌دهند و می‌گویند اگر ما را و حکومت ما را نمی‌خواهید، ببینید چه کسانی به سر قدرت خواهند آمد و شما با کیها سر و کار خواهید داشت. با عقیده کارشناسان محض همین مسئله مبارزه با تندگرایی مذهبی کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی را به عقب نشینی وادار میکند و آنها در مسئله انجام اصلاحات دموکراتی در این کشورها بی‌طرفی را اختیار کرده اند. برای همین تأثیرات این گونه است که وضع کنونی گویا همه را قانع میکند، هم حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی را و هم کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی را، زیرا آنها در سیمای این حکومت‌ها حداقل ضامن ثبات و امنیت در این منطقه را می‌بینند. ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که فقر و بیکاری و بی‌حقوقی عامل‌های اصلی گسترش تندگرایی مذهبی در منطقه آسیای مرکزی بودند و باقی خواهند ماند اگر بیکاری، بی‌حقوقی و فقر از بین نرود. شنونده عزیز، به این ترتیب شماره نوبتی برنامه چشمانداز را به پایان میبریم. خدا نگهدار.